بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده در مجله خبری نیمه شب همراه با همکارانم با شما خواهم بود تا مجموعی از گزارش ها در باره تحولات جهان را به آگاهی برسانم. پیش از پرداختن به گزارش های این مجله، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید جلب میکنم.
با سلام. رئیس جمهوری اسرائیل متهم به تجاوز و تعرض جنسی است. اسرائیل میگوید پلیس آن کشور به شواهد و مدارکی دست یافته است که یکی از تجاوز و تعرض جنسی موشه کاتساف رئیس جمهوری اسرائیل به زنانی است که برای وی کار میکردند. آقای کاتساف که مقامش بیشتر تشریفاتی است، هر گونه خلافکاری را تکذیب کرده و میگوید قربانی مجازات بدون محاکمه و تحقیق قرار گرفته است. یولی تامیر، وزیر آموزش اسرائیل، در مصاحبه‌ای با تلویزیون اسرائیل گفت که رئیس جمهوری باید استعفا کند، وگرنه اقداماتی به عمل خواهد آمد که وی ناچار به استعفا خواهد شد. جمهوری اسلامی میگوید با وجود فشارهای بین‌المللی به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه اعلام کرد با وجود فشار کشورهای غربی، تهران به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. به گزارش ایسنا، آقای احمدی نژاد میگوید ملت به هیچ وجه مرعوب تهدیدات نخواهد شد. مقام‌های عراقی میگویند انفجار بمبی که یک مقام دولتی را هدف قرار داده بود، منجر به مرگ 4 نفر شد. درگیری‌های قومی دو روز گذشته در عراق 83 قربانی داشته است. همچنین ارتش آمریکا روز یکشنبه از مرگ یک تفنگدار دریایی و 4 سرباز ارتش این کشور در عراق خبر داد. یک عکاس خبری ایتالیایی و مترجم او در افغانستان روبوده شدند. به گفته یک مقام افغان، گابریل تورسلو و مترجم او روز شنبه توسط پنج مرد مسلح در لشکرگاه مرکز استان هلمند روبوده شدند. مقام های نپالی و شورشیان ماویس روز یکشنبه ملاقات خواهند کرد.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اشاره ای می کنیم به آنچه در این مجله خبری خواهیم شنید. گزارشی می‌شنویم درباره استعفای سردار طلایی از فرماندهی پلیس تهران.
مردم ممکنه بوتلای مجلس یا حتی رئیس جمهور رو انتخاب کنند، اما این مقامات در بند
گفتگویی خواهیم شنید با یک پژوهشگر و فعال سیاسی درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، میان دوره‌ای و انتخابات شوراهای شهر و روستا.
تاکنون هیچ گونه خبری مبنی بر آزادی ایشون نیست و با توجه به وثیقه‌ای که مورد متأسفانه حتی خانواده ایشون هم از دعوی اون عاجز هستن.
همچنین گفتگوی خواهیم شنید با همکار مطبوعاتی یک روزنامه نگار زندانی. و گفتگوی با تهمینه میلانی، کارگردان موفق فیلم آتش‌بس در جشنواره فیلم‌های زنان.
زندگی مدرن امروز اومده یک موجودی آفریده به نام مشاور. متاسفانه نقش مشاور تو جامعه ایران هنوز ناشناخته است.
و گزارش‌های دیگر. همانطور که در روزهای اخیر در خبرها شنیده اید، سردار مرتضی طلایی فرمانده پلیس تهران از سمت خود استعفا داده است. اگرچه مقام‌های دولتی و انتظامی دلیل استعفای آقای طلایی را قصد او برای شرکت در انتخابات شوراها دانستند، اما گفته می‌شد استعفای وی به دلیل مخالفتش با برخورد خشونت‌آمیز و دستگیری آیت الله کاظمینی بروجردی و طرفدارانش بوده است. روز یکشنبه، یک هفته پس از سرکوبی خونین آیت الله کاظمینی بروجردی و دستگیری او و چند صد نفر از طرفدارانش. سندی منتشر شده که صحت خبر استعفای سردار طلایی به دلیل مخالفت با سرکوب و بازداشت آیت الله کاظمینی بروجردی را تایید می‌کند. این سند اولین گزارش رسمی از وجود اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی با فرماندهان انتظامی و تمرد یک فرمانده انتظامی از دستور رهبری سیاسی است. علی سجادی نگاهی دارد به این سند.
سندی که منتشر شده نامه آقای ایروانی قائم مقام وزارت اطلاعات است به معاون امور روحانیان در دفتر آیت الله خامنه ای. این نامه حاوی مطالب مهمی است، از جمله تایید اینکه اتهام آیت الله کاظمینی بروجردی اعتقاد به اسلام غیر سیاسی است، نه آنطور که رسانه‌های دولتی عنوان کردند که وی مدعی معجزه است یا رابطه با امام زمان. نکته مهم دیگر در این سند که تاریخ 13 مهر دارد، اشاره است که در آن به تهدید فرمانده نیروهای انتظامی به استعفا شده است. بر اساس این سند آقای طلایی گفته است اگر برخوردی نسبت به آیت الله کاظمینی بروجردی و طرفدارانش صورت گیرد، او از سمت خود استعفا خواهد داد. قائم مقام وزارت اطلاعات با توجه به امتناع فرمانده نیروهای انتظامی از برخورد با آیت الله کاظمینی بروجردی از دفتر آیت الله خامنه ای خواسته است اختیارات ویژه‌ای به دستگاه امنیتی واگذار کند برای دستگیری آیت الله کاظمینی بروجردی، زیرا بر اساس این سند و به گفته قائم مقام وزارت اطلاعات اگر هرچه سریعتر برخوردی با آیت الله کاظمینی بروجردی صورت نگیرد، خسارات زیادتری در آینده بر نظام وارد خواهد شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر طی بیانیه‌هایی در روزهای اخیر اعلام کردند که آیت الله کاظمینی بروجردی و تعداد زیادی از هواداران او به بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود منتقل شده‌اند و زیر شکنجه قرار دارند. آیت الله کاظمینی بروجردی از طرفداران جدایی دولت از دین است و اعتقاد دارد دخالت دین در دولت باعث بدنامی اسلام شده و مردم ایران را نسبت به آن بدبین کرده است. وی چند شب پیش از حمله به خانه‌اش در این باره به مردم محل چنین گفته بود:
بدانید که گناه ما آن است که ما مخالف دین سیاسی هستیم. ما نمی‌خواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم.
آقای بروجردی چند شب پیش از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به خانه‌اش طی سخنانی فرماندهان نیروی انتظامی را مورد سوال قرار داده بود که آیا وظیفه آنان خدمت به ملت است یا حفظ نظام به هر قیمت.
من از نیروی انتظامی سوال می کنم، شما برای خدمت به ملت آمده اید یا برای کشتن بچه های این ملت؟ من از نیروهای اطلاعاتی می پرسم، وظیفه شما ریشه‌کن کردن اعتیاد و فقر است در این جامعه یا نابودی بچه های پیغمبر؟
این سند اولین گزارش رسمی از اختلاف میان رهبران نظام با فرماندهان انتظامی کشور به شمار می رود.
گزارش علی سجادی را می شنیدید. قرار است روز جمعه 24 آذر ماه انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات میان دوره‌ای مجلس و انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شود. نزدیک به 500 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. محسن سازگارا، پژوهشگر و فعال سیاسی در آمریکا میگوید با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی که حدود 80% اختیارات را به رهبر می‌دهد، مجلس خبرگان که قانوناً وظیفه نظارت بر رهبری و در صورت لزوم خلع او را دارد، میتوانست تنها انتخابات تاثیرگذار باشد، اما قانون اساسی ایران در این حال دارای دور تسلسلی است که مانع از کارایی این مجلس میشود. محسن سازگارا:
مردم ممکنه بوصلای مجلس یا حتی رئیس جمهور رو انتخاب کنند، اما این مقامات در بند واحدها و نهادهایی هستن که در واقع توسط رهبر کنترل میشه. بنابراین تنها جایی که میشه از مهار قدرت و کنترل قدرت صحبت کرد، جایی که به رهبری وصل بشه و بشود او رو کنترل کرد یا ازش سوال کرد یا ازش انتقاد کرد یا احیاناً عزلش کرد. این وظایف در اختیار مجلس خبرگانه. به این دلیل 86 نفر وکیل مجلس خبرگان رهبری میتونن نقش مهمی بازی کنن، اما متاسفانه و صد متاسفانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم در کنترل شورای نگهبانی است که خودش منصوب رهبریه، یعنی این همون دور معروف آقا نستسی ایرانه و همون چیزی است که باعث شده مجلس خبرگان هم هیچ کاری نمی کنه. شما به کارنامه مجلس خبرگان در دوره گذشته، دوره 8 ساله گذشته و دوره های قبلش نگاه بکنید، می‌بینید که حتی برای نمونه تا یک مورد ندارید که وکلا مجلس خبرگان از عملکرد رهبر یا سازمان‌های زیر نظر رهبر علنی انتقاد کرده باشند، چه برسه به این که رهبری رو صدا کنن و سوال ازش بکنن و یا حتی ازش بکنن. بنابراین این انتخابات هم الان 400 خورده نفر ثبت نام کردند، اما ابتدا قرار ازشون امتحان بگیرن، بعد هم تازه شورای نگهبان باید نظر بده. اتفاقا این کار باعث میشه که هر کی هم بخوان رد کنن میگن که لابد نمره نیورده تو انتخابات و آبروش هم میبرن که توی امتحانات آبروش هم میبرن و به این ترتیب متهم به بی‌سوادی هم میکننش. و بعد هم مطمئن باشید که همون جوری که رهبری تا الان نشون داده با ابزار شورای نگهبان انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهور رو به عنوان مثال کاملا کنترل میکنه، ایشون شخصا لیست ها رو تک به تک بررسی میکنه و 3000 کاندیدا رو در مجلس هفتم رد کردن، آبان از آب تکون نخورد. ریاست جمهوری هم که دیگه خجالت رو گذاشتن کنار، 2 کاندیدا رو رسما به شورای نگهبان گفتن اینا رو اضافه کنید به لیست. در مجلس خبرگان هم که با خود رهبر سر کار داره، مطمئن باشید که مقام رهبری شخصا تمام این 400 رو نگاه خواهد کرد و اجازه نخواهد داد محض نمونه حتی یک کاندیدایی که خارج از چارچوب تفکرات ایشون فکر بکنه کاندیدا بشه. ممکنه یک چند نفری که حالا مختصری انتقاد دارن امثال آقای رفسنجانی اجازه بدن از فیلتر شورای نگهبان رد بشند، ولی بعید میدونم که رأی بیارن، چرا که در تهران و شهرهای بزرگ مردم در انتخابات شوراها هم نشون دادن شرکت نمی کنن و پای صندوق نخواهند رفت. بنابراین دوباره عرصه باز میشه که همجوری در مجلس هفتم و انتخابات شوراهای گذشته عمل شد، این سازمان های مثل بسیج و بخش هایی که به رهبری وصل هستن فقط میان پای صندوق و رأی میدن و مثلا در شوراها با 300,000 رأی رئیس شورای شهر تهران رأی آورد و در مجلس آقای حتی با 700,000 رأی، یعنی 0.1% فقط دارن دانه حق رأی در تهران رفته تو مجلس. بنابراین همین اتفاق هم میفته و اونهایی که گوش به فرمان رهبری هستن و میان رأی میدن ممکن است که به امثال آقای رفسنجانی رأی ندن. البته چون وصلش کردن به انتخابات شوراها و به این ترتیب از این کسادش بخوان جلوگیری بکنن، در شهرهای کوچیک و روستاها که رقابت‌های انتخابات شوراها بیشتر فامیلی و قبیلگی هستش و تجربه نشون داده یه عددی بین 50-60% میان و رأی میدن، در اونجا به طور طبیعی مردم وقتی برن پای صندوق به شورا رأی بدن ممکنه به اون وکیل خبرگانی هم رأی بدن. ولی به نظر من ملاک ارزیابی سیاسی تهران خواهد بود و شهرهای بزرگ که اگر به سیاق انتخابات گذشته شوراها و خود انتخابات خبرگان رهبری باشه، از 5% تا 10-15% حد اکثر مشارکت مردم خواهد بود.
محسن سازگارا پژوهشگر و فعال سیاسی بود در آمریکا در باره انتخابات سراسری در ایران که در آذر ماه برگزار خواهد شد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه‌نگار بوشهری حسین شاکری که در ستون طنز یک هفته‌نامه محلی به انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد می‌پرداخت، پس از احضار به دادگاه و تفهیم جرم زندانی شد. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با همکار مطبوعاتی این روزنامه‌نگار محسن برقندانی، روزنامه‌نگار ساکن لس آنجلس و از اعضای فعال حزب مرز پرگوهر، یک سازمان سیاسی مدافع حقوق بشر و طرفدار جدایی دین از حکومت در این شهر.
آقای محسن برقندانی، روزنامه‌نگار اهل بوشهر که 2 سال پیش در شرایطی مشابه با حسین شاکری پس از درگیری‌های متمادی با مقامات جمهوری اسلامی در حالی که خطر زندان او را تهدید می‌کرد، با کمک اعضای حزب مرز پرگوهر خاک ایران را به قصد آمریکا ترک کرد، همکنون مدت 2 سال است که در شهر لس‌آنجلس به فعالیت‌های سیاسی اشتغال دارد. آقای برقندانی درباره واقعه دستگیری همکار مطبوعاتی خود در نشریه پیام جنوب چاپ بوشه، آقای شاکری، که به قید آزادی مشروط در صورت پرداختن یک وثیقه مالی 100 میلیون ریالی از روز پنجشنبه گذشته در زندان به سر می‌برد، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آقای حسین شاکری در هفته‌نامه پیام جنوب و به سردبیری آقای علیرضا شیرکانی مطالبی رو در انتقاد از برنامه‌های سیاسی اقتصادی و کلیت رژیم ایران مطرح می‌کردند و این باعث شده بود که چندین بار از سوی مراجع میشه گفت اطلاعاتی استان احضار و به شدت مورد تهدید واقع شدن که از این کارها دست بردارن، اما با توجه به رویه که ایشون داشتن و با حداقل‌ها ساختن و این کار رو نکردن، این راه رو ادامه دادن. تا اونجا که من بعد از خروج از ایران هم مطالبی رو از ایشون میدیدم که واقعا جای تحسین و تشکر داره. من روز پنجشنبه همین هفته با خبر شدم که ایشون رو از طریق مدیر عموم به دادگاه احضار کردن و طبق حکم که من الان بهتون میخونم ایشون رو برای بازداشت کردن، اون هم تحت عنوان تحریک و تشویش اذهان عمومی. بعدش هم ایشون رو برای قرار وثیقه 100 میلیون خواستن آزاد کنن، اما به دلیل چیزی که در خود دادگاه به سر مشخص شده و حتی نگذاشتن و گفتن که به علت ضیق وقت و عدم انجام تشریفات اداری در جهت ارائه وثیقه به ناچار مجبور به بازداشت و زندانی نمودن ایشان هستیم تا با ارائه تضمین مورد نظر دادگاه در وقت اداری روز شنبه از زندان رایی پیدا نماید. اما متاسفانه تا کنون هیچ گونه خبری مبنی بر آزادی ایشون نیست و با توجه به وثیقه‌ای که متاسفانه حتی خانواده ایشون هم از دهی اون عاجز هستن، ایشون هنوز در زندان‌های رژیم به سر می‌برند و تا اونجا که من اطلاع دارم ظاهرا این اعذارها درسته که حالا مدیر عموم بوده، اما پشت این قضیه برمیگرده به اداره اطلاعات استان بوشهر و نماینده ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد در بوشهر که آقای عطارزاده باشن. ایشون الان نماینده استان بوشهر هستن و تحت عنوان مطالبی رو که در ستون طنز هفته‌نامه پیام جنوب می‌نوشتن و انتقاد می‌کردن از احمدی نژاد و نماینده استان همون آقای عطارزاده، ایشون رو بازداشت کردن و حالا تحت عنوان تشویش و تحریک اذهان عمومی مورد آزار اذیت دارن قرار میدن.
آقای برقندانی ضمن ابراز نگرانی از طریقه عملکرد دادگاه که به گفته او ضیق وقت در انجام پروسه آزاد کردن مشروط آقای شاکری را بهانه برای نگهداری او در زندان قرار دادن، آینده این روزنامه نگار زندانی را نامعلوم می‌خواند.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
جشنواره جهانی فیلم های زنان بعد از ظهر روز یکشنبه پس از 5 روز فعالیت به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. همه ساله فعالیت های فیلمسازی زنان یک کشور در مرکز استقل این جشنواره قرار می گیرد که این بار ایران انتخاب شده است. به این خاطر 18 فیلم از فیلمسازان زن ایرانی در داخل و خارج در این فستیوال به نمایش در آمده که در میان آنها 2 فیلم از ساخته های خانم تهمینه میلانی به نام های آتش بس و زن زیادی به چشم می خورد. همکارمان که از این فستیوال دیدن کرده با خانم میلانی به گفتگو نشسته و پرسش‌های خود را بیشتر بر روی فیلم آتش بس تازه ترین و پرفروش ترین فیلم وی متمرکز کرده است. توجه شما را به گفتگوی شهرام میریان جلب می‌کنم با تهمینه میلانی.
آتش بس پرفروشترین فیلم در تاریخ سینمای ایران به حساب آمده و این تازه ترین فیلم خانم تهمینه میلانی کارگردان مطرح سینمای ایران توانسته تنها در 56 روز نمایش در 18 سینما با فروش حدود 7 میلیارد ریال رکورد همه فیلم های پرفروش در تاریخ سینمای ایران را بشکند. داستان فیلم بر محور یک زن و شوهر جوان دور میزند که ضمن دلبستگی شدید به یکدیگر مدام در حال درگیری و کشمکشند. از آنجا که این دو به پند و اندرز ریش سفیدان فامیل بها نمیدهند، اختلافهای خود را با یک مشاور و روانکاو در میان میگذارند. بنابراین داستان از آنجا آغاز میشود که زن جوان فیلم با عجله خود را به یک روانشناس میرساند تا مشکلاتش حل شود.
خانم دکتر رو میخوای؟
بلی، شما از کجا فهمیدی؟
روبروی آپارتمانه من، طبقه پایین.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خانم رحیمی برام وقت گرفته بود، امروز ساعت 6. اسمتون این تو نیست. شما متوجه نیستید من نمیتونم منتظر بمونم. همین حالا باید دکتر رو ببینم. باید از ایشون اجازه بگیریم. ببخشید آقا، اجازه میدید من برم؟
آقا نه خانم. نه خیر، اجازه نمیدم.
خواهش میکنم.
باشه، همه به من زور میگن، شما باش. مادر، خانواده، مردم، شما زور بگو. مگه چی از این کهکشان کم؟
شما اومدین تقاضای طلاق بدی؟
طلاق؟ واه، نه. شما میخواین طلاق بگیرین؟
بله.
چرا؟
گیر میده.
خوشوارتون، چه مرد جالبی. من میمیرم واسه مردایی که با غیرتن هی گیر میدن.
خانم تهمینه میلانی، سازنده فیلم آتش‌بس، در گفتگوی با ما ابتدا به موقع اجتماعی امروز ایران و نقش مشاور در حل اختلافهای خانوادگی میپردازد.
ببینید، من قبل از اینکه اصلا وارد خود فیلم بشم یه توضیح خیلی کوتاهی راجع به موقعیت که الان ما تو ایران داریم بهتون بدم. ببینید، روز به روز در ایران داره فاصله نسل‌ها بیشتر میشه و نسل جوان مثل همین اروپایی که شما زندگی میکنین دیگه پدر مادر یا اون نقش ریش سفید رو قبول ندارن، یعنی فاصله افتاده بینشون. زندگی مدرن امروز اومده یک موجودی آفریده به نام مشاور. متاسفانه نقش مشاور تو جامعه ایران هنوز ناشناخته است. مشاورا چون اغلب روانشناس هستن، فکر میکنن مردم حتی تحصیل کرده های ما تو ایران فکر میکنن دیوونه ها میرن میشه مشاور یا روانشناس. کاری که این فیلم میکنه به نظر من، آتش بس، آدم ها رو با این نقش آشنا میکنه با شوخی، یعنی در واقع سرشون رو با پنبه بریدن که بهتره بریم پیش مشاور. و برای اینکه اینو خیلی خوب جا بندازم، از یک تیپ فیلمسازی استفاده کردم که خیلی پاپیولار و خیلی مردمیه. اومدم بیس رو گذاشتم تام و جری.
خانم تهمین میلانی، فیلم آتش بس شما رو من دیدم. در این فیلم شما به نقش زن، اون نقش دختر خانمی که این نقش رو بازی میکنه، بسیار بها دادین و حتی میتونم بگم که تا اندازه‌ای حرکات و راه و روش این خانم در زندگی زناشویش یک کمی غیر متعارفه. شما آیا به این کار آگاهانه دست دادین؟
ببینید، غیر متعارف الان یه خورده کلمه با احتیاط باید گفته بشه. ببینید، الان جامعه ایران متاسفانه دچار یک موزل بزرگه. ما توی یک مرحله دوران گذر از سنت به مدرنیته هستیم توی ایران که داره حالا طبیعی اتفاق میفته، ولی این وسط داره اتفاقای خیلی ناجوری میفته به خاطر فشاری که از طرف دولت روی نسل جوان اومده. یه فنری آزاد شده که داره همینجور میخوره به این ور اون ور و متاسفانه نسل جوان دختر ما خیلی بی‌پروا و وحشی و بد شده تو این لحظه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم. در واقع این دختری که شما میبینیم و به نظرتون میاد حتی رفتارها شاید آت آف نرمه، نه، من تازه اینو کنترل شده کردم. یعنی اگر بخوام واقعیت یک زن مدرن امروزی ایران رو که البته خواهد گذشت، شاید ما 5 سال دیگه دوباره این فنره وایسه، یعنی به تعادل برسیم، شاید خیلی باید بی‌پرواتر، پرروتر، وقیح‌تر، وحشی‌تر نشونش میدادم. تازه من خیلی اینو اومدم کانسرواتیوش کردم، تبدیل به این موجود شد. مثلا یه نمونه بهتون میگم، دخترای میان تو دفتر من که خیلی راحت میگه من در آن واحد با 5 تا پسر دوستم. اصلا این همچی چیزی توی اروپا متداول نیست، توی امریکا متداول نیست. بنابراین نگاه من با نگاه شما فرق کنه. من سعی کردم اینو خیلی کنترلش کنم، این شخصیتو، ولی در این حال یه پیام خیلی جدی به جامعه بدم که ببین عوض شده، تلاش مذبوحانه نکن. الان همه حق خودشونو میدونن چیه، میدونن چه رفتار اجتماعی باید داشت باشن، چه کار بکنن، و تو نمیتونی کاری بکنی.
خانم تهمینه میلانی، از اینکه لطف کردین در این گفتگو شرکت کردین، من از شما خیلی متشکرم.
منم همینطور.
شهرام میریان بود در گفتگو با تهمینه میلانی. شهرام میریان ساعتی پیش گزارش داد که فیلم عصر جمعه ساخته خانم مونا زندی حقیقی جایزه ویژه این جشنواره را به خود اختصاص داده است. فیلم عصر جمعه نخستین فیلم بلند خانم زندی حقیقی است که در جشنواره فجر تهران هم موفق به ربودن جایزه سیمرغ بلورین شد و قرار است از ماه آینده در سینماهای کشور به نمایش در بیاید. در اینجا به یک خبر ورزشی از فریبرز غریب گوش میکنیم.
دنیای ورزش. در فوتبال ایران قطع همکاری ناگهانی سرمربی خارجی تیم سایپای تهران با این باشگاه در چند روز گذشته در این کشور حرف و حدیث‌های مختلفی را به دنبال داشته است. ورنر لورانت سرمربی آلمانی تیم سایپا هفته گذشته پس از حدود 4 ماه کار با این تیم در پی یک مرخصی کوتاه مدت دیگر به ایران باز نگشت و طبق آخرین خبرها با یکی از باشگاه‌های دست اول کشور ترکیه قرارداد داخلی امضا کرده است. این دومین مربی خارجی فوتبال ایران است که در 1-2 ماه گذشته عطای کار کردن در این کشور را به لقایش بخشیده و پس از رفتن به مرخصی دیگر به ایران باز نگشته است. پیش از این آریهان سرمربی هلندی تیم پرسپولیس نیز به دلایل گوناگونی این تیم را ترک کرد و همکنون به عنوان سرمربی تیم ملی کامرون در حال انجام وظیفه است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه ضمن پرداختن به این موضوع با چند تن از مربیان و کارشناسان فوتبال ایران گفتگوهای انجام داده است. دکتر بیژن ذوالفقار نسب سرمربی تیم برق شیراز در این مورد اظهار داشته: مربی خارجی همیشه قصد دارد جایی کار کند که علاوه بر تامین مسائل مالی آرامش نیز داشته باشد. در فوتبال ایران هیچ کدام از اینها وجود ندارد. دکتر ذوالفقار نسب در ادامه افزوده است: یک مربی مثل آریهان به ایران می آید اما مدتها حقوق نمی گیرد، مشکلات فراوانی برایش ایجاد می کند و بازی ها نیز مرتب به تعویق می افتد. طبیعی است که این مربی ترجیح می دهد از ایران فرار کرده و به جایی برود که دغدغه کمتری داشته باشد. فریدون معینی یکی دیگر از کارشناسان فوتبال ایران در این مورد گفت: حضور مربیان سرشناس و با سابقه خارجی به سود فوتبال ایران خواهد بود و ما به آنها نیاز داریم، اما آنان قیمت بالایی دارند و ما نمی توانیم از نظر مالی و سایر امکانات انتظار آنها را برآورده سازیم. و اینها در حالی است که ورنر لورانت سرمربی آلمانی سابق تیم سایپا درباره ترک ناگهانی ایران به نشریه ورزشی کیکر گفته است: شرایط کار در باشگاه سایپا بسیار دشوار بود. من خودم باید همه کارها را انجام می دادم، از سازماندهی تیم گرفته تا حرس چمن ورزشگاه. در 4 ماهی که من در آنجا مشغول بودم بسیاری از چیزهایی که پیشتر قولش را به من داده بودند عملی نشد و از همین رو تصمیم گرفتم که به کارم در ایران خاتمه بدهم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز دوشنبه 24 مهر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 16 اکتبر 2006 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، شانزدهم اکتبر 1942،
در این روز طوفان دریایی برخاسته از خلیج بنگال 40,000 نفر از ساکنان شهر کلکته هندوستان را کشت.
16 اکتبر 1945،
در این روز سازمان کاروبار جهانی FAO وابسته به سازمان ملل متحد تأسیس شد.
16 اکتبر 1953،
در این روز فیدل کاسترو انقلابی کوبا غیاباً به 15 سال حبس محکوم شد.
16 اکتبر 1962،
در این روز پرزیدنت جان اف کندی اعلام کرد موشک‌های دارای کلاهک اتمی شوروی در خاک کوبا مستقر شدند.
16 اکتبر 1964،
در این روز چین کمونیست پنجمین کشور جهان شد که دارای بمب اتمی است. در این روز هارولد ویلسون از حزب کارگر زمام امور کشور بریتانیا را به دست گرفت.
16 اکتبر 1973،
در این روز هنری کیسینجر جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
16 اکتبر 1978،
در این روز کاردینال لهستانی کارول وایتیلا با عنوان پاپ جان پل دوم به رهبری کلیسای کاتولیک انتخاب شد.
16 اکتبر 1982،
در این روز وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد چنانچه آن سازمان رأی به اخراج اسرائیل بدهد، آمریکا از عضویت سازمان ملل متحد کنارگیری خواهد کرد.
16 اکتبر 1984،
در این روز اسقف دزموند توتو از آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل شد.
16 اکتبر 1987.
در این روز بادهایی با سرعت 20